بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في أسئلة حول ماهية الملائكة وخصوصياتهم الوجودية كالسؤال عن تطرق التناسل التوالد التغذية الى الملائكه املا و مثل انه هل الملائكه مکلفون به تکالیف البشر املا، حشر الملائكه و محاسبت و اعمالهم و اسئله اخرى ياتي بيانها و تحقیق الجواب انها تفصیلا. عرض بکنم خدمت شما که خب اینجا یه سوالایی هست، اینا پاسخ داده بشه ما اجمالا جواب میدیم بر حسب آیات روایات و عقل، و بزرگواران هم اگر در اثناء بس و تحقیقی کردند و تحقیق شما هم که الان راحت کامپیوتری هست، خیلی آسان هست، اگر نیم ساعتم شب مایه بذارید میتونید که وقت بذارید میتونید که این تحقیقات انجام بدید. اگر روایت خاصی چیزی هست که مربوط میشد اینجا بخواید اشاره بکنید هیچ مانعی نداره. یکی از اون سوالات این است که فرق بین حور و ملائکه چی؟ آیا حور از ملائکه هستن؟ حور این عرض بکنیم که نص خاصی وارد نشده، ولیکن در یه روایتی البته از حضرت سوال کردن، حضرت امتناع کرد، گفت شما نماز تو بخون، به این کارا چی کار داری؟ و اما در مجموع باید عرض بکنیم که از نصوص کتاب و سنت استفاده میشد به این که ملائک حور از جنس ملائکه نمیتوند باشد، چون حور درش خصوصیاتی مثل تلذذ و ازدواج و زواج و مسائل شهوات و غیره و اینها هست که همون شهوات و همون لذاتی که در دنیا انسان از همسر میبره بالاتر از اون بهتر از اونش رو در بهشت از حورالعین. این خصوصیات در ملائکه وجود نداره، ملائکه اصلا اناث وجود ندارن توشون، حورون این اناث هستن، ذکور هستن و لذات و شهوات دنیایی درشون هست در روایات در آیات شریفه. فلذا حالا اون یه روایت هم همینه که اینجا آوردیم، دارد که نقم کرده این روایت رو در قرب الاسناد از ابو بصیر قال سعده بکر بن محمد الازدی قال سأله ابو بصیر از امام علیه السلام که امام صادق باید باشد علی الظاهر سلام الله علیه و انا جالسون انده عن الحور العین سوال کرده، فقال له جولت و فداک اخلق من خلق دنیا او خلق من خلق الجنه، قال علیه السلام له ما انت بذاك، چه کار به این داری؟ این کار این سوالا علیک بالصلات، شما نماز تو بخون، عبادت تو بکن، وقت شد بهت میدم و بهش میرسی. تعجب فرمودید، بله حالا بدون این حد این خلق و اون خلق چه فایده ای داره واسه تو، چه اثری داره؟ در حال کنه حضرت میخواد تنبیه بکند همه رو که خیلی حالا غور در این مسائل وجهی نداره. چیزی که از عقل انسان بیرونه، خدای تعالی که در قرآن تصریح فرموده، آثارش هم که بیان فرموده، حالا ماهیتش رو ببین دنبالش چی هست چی نیست، از مخلوق چی شده، این چه فایده به حال ما داره؟ بله بسیار این درسی است برای ما. حالا که ما از خود کتاب قرآن مجید استفاده میکنیم، خصوصیاتش رو، کتاب و سنت، به این که حور نمیتونه از ملائکه باشه. چرا؟ برای اینکه در آیات شریفه نفی شده انوثت و ذکورت در انسان، در ملک و در حور، این ذکور و اناث هست و خصوصیاتی که نقل شده در حور مثل لذت بردن شهوانی و غیره و اینها که خب این در ملائکه وجود نداره. فلذا قطعا باید همین مقدار ما میدونیم که حورالعین مخلوقی هستند از مخلوقات پروردگار در بهشت، یا ممکن است که همین دنیا در اونجا جوان شده باشند و خدای تعالی نصیب مؤمنین بکند، و یا ممکن است که در همون بهشت خلق شده باشند. علایالن از سنخ ملائکه نیستند. این بخون روایت سند اولی رو بخونید. نه سند رو نخوندی؟
نه سند
نداره. خب پس مرسل میشه. خب بله بله بله
بهارم این اوردم که این نورانیت رو نداره.
خب بهارم هم در بهارم همین سند رو مرسل آورده. بله خب
دومونش باز در بهار از مناقب ابن شهراشوب میگه که این قوم من ماوراء النهر سأل الرضا علیه السلام.
بله
عن الحورالعین ممن خلقنا فقال علیه السلام اما الحورالعین فإنهن خلقن من الزعفران و تراب لا یفنین.
خب این دوتا که مرسل هستن، هم مال اون هم این، و حجیت هم ندارن و تسامح در ادله سنن هم راه نداره. بله بله میتونیم با ما تایید بیاریم که فی الجمله این اشاره ای نداره که به ملائکه هستن، بلکه در مقام بیان هست که از این اون خلق شده، یعنی که ملائکه در حالی که از نور خلق شدن و این ملائکه بودن رو نفی میکنه، ولی خب با من تایید میشه که استفاده کرد. درست این داشته باشید، ما بیاریم با من تایید. بله گفتیم مرسل دیگه، من خب که کلا مرسل میاره و در تفسیر علی ابن ابراهیم مقاومت میشه دیدن دیگه، میگه علی ابن ابراهیم از ابو بصیر نقل میکنه، مرسل دیگه. بله روشنه. ذکور که دارن، اناس دارن، اناس هر دو هستن، هم اناس هم ذکور. بله در حال اناس وجود داره، در حالی که ملائکه از اناس نیستن و شهوات اینا هم که نیست مسلمه. بله عرض بکنم که مسئله بعدی این است که آیا تناسل و توالد و تغذیه و این چه که در انسان هاست در ملائکه هست، شک نیست، همینه دیگه، بعد دیگه تلذذ الاعیان و تشتهی الانفس، همین انفس بشر اون چیزی که اینجا اشتها دارد به احسن بعد اونجا میرسیدش. بله عرض میکنم دیگه بس چه شهوت، همینه دیگه تلذذ الاعیان و تشتهی الانفس، همینه دیگه تشتهی الانفس، یعنی انفسی که همین در دنیا هستن اون چیزی که میخوان. تجه فرمودید بله بله نه دیگه این که نمیشه، یعنی خلاف مقتضای عادت و بعد طبع هست. عرض میکنم خدمت شما که اصلش قطعیه، مسلمه، چون عرض کردم در ملائکه ذکور و اناث نیست، در اینا هست و همچنین آثار دیگری که نقل شده که اونجا هم نیست. عرض میکنم به شما مسئله بعدی این است که آیا تناسل و تناسل، اینم باز منتفی هست، چون وقتی که اناث نباشن، ذکور و اناث نداشته باشن، خب طبعا اناسی نباشه تولدی هم نیست، تولدی هم نیست، زواجی هم نیست. و همچنین چون روحانی هستن، وجودات روحانی و نورانی که عرض کردیم، در اینا دیگه تغذیه و دفع و این چیزای اینا وجود چی آقا نداره. اینا مسلمه، آیاتی را اشاره کردیم که دارد که هم خلقنا الملائکت اناسن اف اسواکم ربکم البنین و اتخذ من الملائکت اناسن و جعلو. اینا همه آیات متعدد ما یه دسته را بردیم. روحانیتش هم که خب اقلا نسش گذشت، رباطش گذشت، آیات هم که فراوان هست در مورد عروج ملائکه و اوصاف و احوالی که نقل میکند از ملائکه دیگه، اینا همه به روحانیت ملائکه تسلی دارن و مسلم هست که روحانی هستن. فلذا آثار ماده، آثار ذکور و انوسه در اینها نیست. یکی دیگه این که آیا ملائکه عوامر الهی رو چجوری میگیرن، چطور میگیرن؟ الان کسی بخواد یه عامری عام بکنه، معمول خوب از طریق سمع هست و بصر هست و میبینه ده و یا کتابت هست و خب طبعا اینا نیست، چون اینا از آثار ماده هست. وقتی که روحانی شدن، دلیل ما داشته باشیم، آیات داشته باشیم که و روایات که وجودات روحانی و نورانی هستن، طبعا امری که رو هم که از خدا میگیرن به گونه ایست که مثل اختار و وحی و الهام و از این قبیل اموریست که اینا از سنخ مثل کتابت مادی و حرف و سخن و سما و اینا نیست، از غیر سنخ ماده هست. اون تلقی عوامر پروردگار رو میکنن بدون اینکه هیچ از قبیل سنخ آثار چی باشد آقا، ماده و جسم باشد. دیگه اینکه آیا مکلف هستن به تکالیف بشر؟ ما اولا میگیم مکلف به تکلیف بشر نیستن و ثانیاً خودشون مکلف هستن به تکلیف خودشون، وظایفی که خودشون هست غیر از تکلیف بشره. چرا مکلف به تکلیف بشر نیستن؟ چون بشر شهوت دارد، غرائز دارد و بر اساس این غرائز و شهواتی که در بشر هست و مثل اکل و شرب و غضب و انواع غرائز، خلاصه این تکلیف می طلبد، یعنی معصیت میارد و این تکلیف تکلیفی است که اگر مخالفت بشد معصیت میشد و عقاب دارد. و بشر همیشه دائر هست بین شهوات و غرائز و بین عقل و قوای فضائل، و اینجا چنین ترکیبی در ملائکه وجود ندارد. لذا هستش که این سنخ از تکلیفی که بشر دارد، این سنخ از تکلیفی که حرام وجود دارد و بعد اگر چنانچه تخلف کنن حرام رو مرتکب بشن یا واجب رو به خاطر اون غلبه شهوات ترک بکنند و اینا مستحق عقوبت بشند و اینا، این چنین چیزی در ملائکه وجود چی آقا نداره. و لذا اما اینکه تکلیف دارن، خب بعد تکلیف دارن، آیه صریحه، یفعلون ما علیها ملائکتون غلازون شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. و آیات دیگه هم هست که امر دارن اینا، امر تکلیف میارد، وظیفه میارد بدون شک، منتهاش در اونا معصیت راه ندارد. پس امر هست، تکلیف هست، اما معصیت در اونها نیست.
تکلیف با اختیار نیست، تکلیف
عامه، تکلیف بله، امر که باشه تکلیفه، وظیفه است، منتهاش اختیار بر ترک ندارن، مخالفت ندارن. بله، از سنخ تکلیف عرض کردم، از سنخ امر و تکلیف بشر نیست که به اصطلاح اختیار ترک دارد، فعل دارد، بین غرائز و شهوات و بین فضائل همیشه درگیر هست. خب این چنین تکلیفی که بشر دارد اونا ندارن.
منتهاش غیر اختیاری انسان میشه که فرد انجام میده، مثلا زربان و قلب افسانه.
نه این هم نیست، این درست نیست. به قول مرحوم علامه که اگه این باشه که دیگه اون همه مقامات و فضائلی که دیروز خونده بودیم دیگه که برای ملائکه نقل میکنه وجود نداره که. نه، به این معنا که معصیت نمی کنن. حالا اینها معرفت دارن و بر اساس معرفت عبادت میکنن و طبعا معرفت اینها هم درجات دارد، ملائکه به عددشون درجات دارن، در روایات هم هست آمر و مأمور دارن بین خودشون، رئیس مرؤوس دارن، و این عبادتی از روی معرفت طبعا درجات رو بالا میبره، اینا هم هست. بله
این بالا رفتن درجه منافات با این آیه داره که میگه اونا مقامشون معلومه، یعنی
مقام معلوم بعد از اینکه درجه رو طی کردن دیگه. یکیش اینه، همون روز هم گفته بودیم، یکیش اینه، یکم این که مقام معلوم یعنی جایگاه معینی در اداره امور عالم، در عهده‌داری اوامر پروردگار، در تکوینیات و تشریعیات، چه رسول باشن، چه اونایی که اهل عبادت و تقدیس باشن، چه اونایی که عمال باشن که عاملین فی السماء و الارض هستن، چه اونایی که در آخرت امور آخرت رو اداره بکنن، هر ملکی در جایگاه خود یک مقام معلومی دارد. به این معنا یکی هم که از کردیم بالمعال و لخه به یه مقام معلومی میرسن، که مثل این که برای شهدا میگیم که اون در جای عند ملک مقتدر در مورد متقین، توجه فرمودید که اونا هم یه مقام معلومی دارن، اینجور به این معنا باشه. بله حالا سب کنید، حالا دنبالتر کم کم میرسیم، حالا میاد دیگه، مناسبات مختلف میاد. حد بکنم که حشر ملائکه هم خب البته در روایات وارد شده فراوان، مخصوصا در باب معاد و نفخ سور، در مسئله نفخ سور که فیض کاشانی در هم عین الیقین هم در علم الیقین، هر دو در کتاب، دو تا کتاب داره نشون در مورد همین احوال معاد که نفخ سور رو اونجا میاره. روایات در ابواب دیگه هم هست، مثل سید عبدالله شوبر در همون تسلیت الفؤاد هم دارد، و اون علامه که به حال خب دیگه تمام این روایات در بحث نفخ سور جمع کرده که ملائکه فردا قیامت بعد از اینکه همه رو خدا نابود کرده، حتی خود ملک الموت را و همه موجودات ارضی و سماوی و روحانی و غیر روحانی را، اون وقت دوباره همه رو احیا میکنه، و من جمله اول ملائکه رو دوباره احیا میکند که حاملین عرش هستن، بعد کم کم بعد از اون مراتب میرسد به احیاء بعد حشر انسان ها.
حضرت اسرافیل هم میمیره؟
بله،
چون سوره دوم خود از اسرافیل میخواد بزنه.
بله بله بله، در سوره دوم که همه نابود شدن، حشرش و احیائش توسط پروردگار هست که به امر پروردگار دوباره حشر میشن. حالا این که بخواد حشر بکند یا مستقیم یا طبق اون روایت نفقه دیگری که بله از جانب اسرافیل اگر باشد، در آیه در سم نفخ فیه اخرى یک نفق دیگری میشد، اما کی نفق میکند و کی این قدرت رو ایجاد میکند این احیا رو، خب ثبوتا ممکنه از جانب خدا خدای تعالی باشد، که بعد از اینکه فرمود لمن الملک خودش فرمود که بله بله دیگه صبر کنید، الان عجله نکنید. بله، یا خود خدای تعالی مستقیم این احیا بکند، یا اینکه اولین کسی که باید او رو احیا بکند اسرافیل است که به توسط او نفقشی آقا دمیده میشد، یکی از ایناست دیگه، بالاخره از این حالات خارج نیست. بعد اگر از اینکه حشر میشن ملائکه دوباره بعد از موت، مثلا این روایتی هم اینجا آوردیم که دارد که دارد دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام نعزیه به اسماعیل فرزندش که فوت کرد، فترحم علیه السلام علیه، یعنی خود حضرت فرمود رحمه الله نسبت به اسماعیل، ثم قال ان الله عز وجل نعا الی نبیه نفسه، که خود پیامبر رو هم دعوت کرد و انک میت، فقال انک میت و انهم میتون، و قال کل نفس ذائقه الموت، ثم انشا علیه السلام یحدث، بعد حضرت فرمود که انه یموت اهل الارض حتی لا یبقى احد، ثم یموت اهل السماء حتی لا یبقى احد الا ملک الموت، اول اهل عد رو خدای تعالی میمیراند و جانشون رو قبضه میکند، بعد هم سما رو، و بله، حتی لا یبقا الا ملک الموت حملت العرش جبرئیل و میکائیل، قال فیجی و ملک الموت حتی یقوم بین یدی الله تعالی عز و جل فیقال له من بقیه. ندا میرسد از جانب پروردگار ملک الموت که چه کسی مونده، و هو اعلم، خودش میداند از خدای تعالی، لکن برای اینکه این مطلب رو به خود ملک الموت هم بفهماند و هم اینکه مقدمه ای باشد برای اون لمن الملک که بعدن این ندا میرسد. قال یا رب لم یبقه، فیقول یا رب لم یبقه الا ملک الموت، و خود ملک الموت میگد و حملت العرش، تا اینکه یکی یکی اینا رو از بین میبرد. ثم یجی و ملک الموت حتی یقف بین یده الله تعالی و یقال له من بقیه و هو اعلم، یقول یا رب لم یبقه الا ملک الموت و حملت العرش، بعد یقول لحملت العرش فلیموتو، بله بعد و قال ثم یجی و کئیبا حزینا لا یرفع و طرفه فیقال من بقیه فیقول یا رب لم یبقى الا ملک الموت فیقال له مت، بله مت، مات یموت و مت، بله یا ملک الموت فیموت، ثم یأخذ الارض بیمینه و السماوات بیمینه. حالتا اون تا مستر هم همینجام دومی هم یمین دارد که کنه اشارت است به اینکه و سماوات مطویاتان به یمینه، بله در اون یکی از آثار قیامت همینه که و سماوات مطویاتان به یمینه. و یقول این الذین کانو یدعون معیه شریکا، این الذین کانو یجعلون معیه الهن. خب اینجا مردنشون هست و میمیرند، وقتی که مردن شد وقت در آخرت کار به دست این هاست که آیات شریفه ناطق هست اصلا صریحا، و الملکو علا ارجاها و یحمل و عرش رب، که این در مورد بعد از نفقه آخیر هست که احیا کرده این آیت، اصلا شأن نزولش اینه در مورد اونه، و یحمل و عرش رب، عرش رب که فوقهم یوم ازن ثمانیه، هشت ملک که هم میکنن، که در روایات همون هشتا تفسیر شده کدوم ملکه، تورزون لا یا معزن تورزون لا تخفا منکم خافیه، هیچ سری از شما در اون روز یوم السرائر باقی نمیموند. جا عرب و کبل ملک و صفن صفا و جیب یا معزن به جهنم، که اون روز ملک میاد صفن صف و یوم یقوم الروح بل ملائکه صفن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهدیکم نارن و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. آیات فراوان هست اینکه امور آخرت و حشر رو آقا چه کسی اداره میکند، چه کسی به دست گرفت، آقا بفرمایید ملائکه، وقت مرگشون هم که هست در روایات که به نفخه آخرین کس خود ملک الموت هست، پس حیات اخروی مسبوق و مرگ، این اسمش میگن چی آقا؟ حشر. حشر یعنی الاحیاء بعد الموت، حقیقتش اینه، ولی اینکه لفظ حشر در مورد ملائکه نیومده، من ندیدم که بیاد، توجه فرمودید، هر جا لفظ حشر اومده در مورد انسان اومده، وحوش اومده، ولیکن لزومی ندارد، چون هم حیاتشون در دنیا و هم مرگشون در انقراض عالم و هم حیاتشون در آخرت که امور آخرت رو به دست میگیرن، خب حیات پس از مرگ چیزی جز حش چی آقا؟ نیست، حقیقت حشر هست متحققه.
مرگ برا ما انسانات و ماتی هستیم اینطوری قابل تصوریش ها، روح منفک میشه خب و این جسمی میره، روح که نمیره، در رب ما با روح کار نداریم. اون ملائکه هم مگر
اونا هم یه جسمی دارن
که مثلا مرگ برای اونا اینطوری متصور بشه،
اونا روحشون از اون جسمشون جدا میشه، بله بله اونا روحشون، یعنی به این معنا که در سنخ عالم ملکوت عرض کردیم دیروز که یه ممیزاتی دارن ملکوتی، خصوصیاتی دارن و تأثیر و تأثیراتی دارن مربوط به هر حسه ای از حسس نورانیه، که کل حستن ملکون لهو خصوصیاتون، التفات فرمودید ایاتیه وجودیه، اون حسه نابود میشه محو میشه به امر پروردگار، همون کسی که او رو خلق کرده او رو چیکار میکنه آقا؟ بله فانی میشد دیگه، محو میشد، یعنی این دارای حیات ملکوتی بوده، آثاری داشته، اداره میکنه امور عالم رو، یه چنین قدرتی دارد. خب اینا این محو میشد. خدای تعالی حالا این سنخیت مردنش مثل مرگ ما که نیست که، در همون عالمی که اون قدرت رو دارد که تمام امور عالمی که الان ما میبینیم واسه ملائکه اداره میشد، من جمله روح ما خودمون که این روح ما اگر نباشه ما یک جیفه ای هستیم و باید از بین بریم. خب این تمام آثار حیات در دنیا برای بشر، برای غیر بشر، طبیعت، همه امور عالم از سما و ارض و کهکشان و غیره و غیره، همه اینها توسط عالم ملکوت اداره میشد. یعنی وجودات روحانی و نورانی عالم ملکوت هستن که این عالم رو چیکار میکنن آقا؟ اداره میکنن. بله حیاتش مستمر به اونهاست، تدبیر اونهاست. خب اون در سن خودش قدرت دارد و تأثیر دارد، تأثیراتی دارد، تأثیراتی دارد، قدرتی دارد، اعمال قدرت میکند. و اون حسه روحانی از روح، قل روح من امر ربی، اون حسه ای از حسه روحانی یا نورانی که در واقع شعاعیست از روح پروردگار و نور پروردگار که واجب الوجود و علل معلولات هست، علت العلل هست، این رو در همون وجود مسانخ خودش در عالم روحانی خودش، اون آثار وجودی که دارد، آثار حیاتی که دارد، به ما له من الاثار، این میشد یک وجود، یک موجود ذو اثر، دارای قدرت. استفاده فرمودی این رو محو میکند، از بین میبرد اون قدرتش رو، اون اثرش رو از بین میبرد.
یعنی چی از بین میبرد؟ یعنی نابود میکنه.
100% نابود میکنه.
نابود یعنی معدوم میشه.
بله
اگر
این معدوم محاله، عین معدوم محاله، مثلش معدوم نیست، محال نیست.
مگر اینی که بگیم از قالب مثالیش منفرد.
بله بله
یعنی بینش دیگه درست نمیکنه. اون رفت
بعد اعاده معدوم که گفتن محاله، مقصود عینشه. هرگز یه چیزی که مرد دوباره زنده بشد عین اون امکان نداره باشد. مثل یعنی که گوش بدید آقا، فرق بین مثل و عین اینه. مثل فقط یک مایزه دارد، دوئیته، و الا تمام خصوصیات اون اولی رو چی دارد؟ مگر دوئیت. یعنی این عین اون چی آقا؟ نیست، اما همه خصوصیات داره. داره دویت معنا داره، یعنی فقط همین که مرتن اخرى حیات پیدا می کند با تمام همون خصوصیات قبلی. بله بله دیگه. لذا اعاده این محاله، اما اعاده مثل که یعنی تمام اون قدرت خصوصیات وجودی رو دارد، مگر اینکه این اون نیست و نباشه، مسئله نداره. فلذا هستش که این عاده عالم هستی با تمام وجودات، از روحانی غیر روحانی، از مادی غیر مادی، همه اینها بلا استثناء بلا فرق از قبیل عاده این نیست، عاده مثلشه.
اگه این نباشه اون گناه
و
همه اینها رو
لا حول ولا قوت الا بالله. گفتیم تمام خصوصیات هست، تصور بکنید بعد حرف بزنید، وقت رو ضایع نکنید در این جلسه. بله اینا مسئله واضحه، گوش بدید آقا، بقیه رو بعد از جلسه آقا شروع نکنید، سر صدا نکنید بعد از جلسه یه دونجا، اما همین مقدار رو بدانید که آقا اینا فلاسفه که میگن محاله، عاده این رو میگن. یعنی چی اینا؟ مثل چیه؟ مثل تمام خصوصیات دارد بلا استثناء، فقط این غیر از اونه و سلام. یعنی در وجود دوتا هستن، در وجود اون نابود شد، این اون که محال عاده بشد که این رو با خود عاده بکند با تمام اون، اصلا محال عقلی دارد، برای اینکه اون این یعنی در اون برهی از وجود بوده، در اون نشعه بوده، هم نشعه یکیست اما در اون دفعه بوده، در اون مره بوده. توجه فرمودید؟ نمیتونه مره، یعنی باید بگه مره اولا با مره ثانیه فرقی نداره. اینه بله؟
چرا من میگم وارد معنی دا معلوم شد؟ چرا معلوم؟
اون
خیلی دادن فانی
آجا دیگر آجا میگن روح شده از قابل مثالی شده.
بله اون این هست که البته معدوم میشد و اعاده این معدوم محال اتفاق فرمودی و اعاده مثل نمشاکم امثالکم در آیه شریف هم دارد. مقصود این است که تمام اون خصوصیاتی رو که در اون مره اولا داشته دارد فقط این مره ثانیه هست وجودش، فرقش بین مره اولا ثانیه هست و الا تمام خصوصیات رو چی آقا دارد و هوه هوه هازا هوه، فرقش فقط این است که این مره اولا مره ثانیه است که میگی هازا هوه این اونه نیست اینش باشه که میشه مره اولا. این فقط دعیت مره ای هست. بله اجازه بدید آقا، اجازه بدید ما در خدمت شما هستیم البته با کمال وقار و تواضع خفض صوت بکنید، انسانیت بالاتر از علمه، دقت کنید آقا. بله عرض بکنم که بله الا من شاء الله در یک مرحله، نه اون جایی که همه رفتن بعد فرمود لمن الملک قال الملک لله الواحد القهار. اون الا من شاء الله در اشاره به بعضی از مراحل نفق دارد
که اونجا
نفق گفتم دیگه از کردن پس من الان دارم میگم حرف من رو متوجه نشدی چی گفتم؟ نه دیگه همینجا بخواه ادامه بدی. بله خب بخو گوش بده بگو مراد شما چیه. عرض بکنیم در این روایتی که خوندیم الان نفخ سور مراحل دارد، همینجا که در این روایت خوندیم همه آسمان و زمین اهل آسمان و زمین میمیرن الا من شاء الله که چند تا از اون ملکایی که گفته بعدن اینا هم به تدریج چی میشن آقا؟ از بین میرن تا اونجایی که دیگه هیچ احدی باقی نمیماند فقط ذات اقدس حق که اونجاست که میگد که لمن الملک الملک لله الواحد القهار. بله اونجاست واسه اون الا من شاء الله در بعضی از مراحل این نفخ هست، نفخ مراحل دارد التفات فرمودید. بله میراندن و اهلاک موجودات در قیامت مراحل دارد، اون مرحله آخر که ملک الموت هم برد دیگه هیچ احدی باقی نخواهد ماند، بعد که خدای تعالی بخواد احیا بکند حالا یا به امر خود اولین کس رو که باید احیا بکند احیا میکند عمله عرش رو مثلا، یا نه به طریق احیا اون اولین کسی که او باید سبب بشد از جانب پروردگار احیا بکند که اسرافیل باشد نفخ رو بدمد که او نفخ رو میدمد و اون طبقه اول از موجودات که عمل عرش باشند در روایت دارد البته اینا که اونا احیا میشن بعد همینجور مراتب بعدی موجودات.
اونجا خدا فرموده لله یعنی اون الله. اونجا بیم ما توی مقام خدا دو تا مقام احدی و واحدیت داریم دیگه. مقام احدی همون هوه، یعنی فقط ذات بلا صفات. مقام واحدیت مقامی که خدا با تمامی جمعی صفات اسماء خدا. وقتی انسان کامل مظهر جمعی اسامی خدا میشه اینم داخل به نوعی اون زمره الله میشه.
بله این معناش لمن الملک الملک لله الواحد القهار یعنی هیچ روحی دارای هیچ سلطه‌ای نیست، روح فانی شده و هیچ گونه اثر وجودی در او وجود ندارد، فلذا این ملک سلطه وجودی در عالم هستی برای هیچ احدی باقی نمیموند چون خودش فانی شده و این منحصر میشد در اون لحظه‌ای که همه رفتند و همه رو نابود کرد در ذات مقدس حق، یعنی اون هم خودش ایجاد کرده بود، منتش اون چرا که ایجاد کرد رو که به اینا قدرت داده سلطه داده سلطه وجودی داده همه اینها رو خود جذب میبرد، اونجاست میشه که فقط برای خدای تعالی است دوباره احیا میکنه دوباره خلق میکنه. بله این خلق بعد اماته هست، بعد احیا بعد اماته هست. عرض میکنم که یک مطلبی رو مطرح بکنم، این که جبرئیل سوال شده که چگونه معلم پیامبر ما میتونه باشه در حالی که پیامبر ما اشرفه، بله محاسبه نکردیم آها درسته درسته، محاسبه اعمال، محاسبه عرض میکنم خدمت شما این 511 بله محاسبه اعمال. مگه هفت نیستی ما الان؟ محاسبه اعمال درسته درسته. این محاسبه اعمال در حق ملائکه ثابت نیست، چون محاسبه اعمال اونجاییست که باید معصیتی باشد که معصیت در مورد ملائکه که راه چی آقا ندارد. ولذا گفتیم که اگر ما یک استدراک کردیم که اگر چنانچه قائل به ثبوت اختیار بشیم در طاعات و عبادتشون، میتونیم بگیم محاسبه معقوله از جهت عقلی. چرا؟ چون این به خاطر معرفت و اختیاری که دارن در همون اطاعتی که میکنن، در مقدار اطاعت، در درجات اطاعت معرفت و اختیار دارن، این قابل تغییر پاداش میشد. کم و زیادی چی میشد آقا؟ پاداش میشه. فلذا اینجا محاسبه معقول میشه، وجهی برای محاسبه بر این جهت، نه به خاطر اینکه معصیت رو ببینن کرده یا نه، نه به خاطر اینکه چون این هم معرفت دارن هم اختیار. اگر ما اختیار، معرفت که قطعا دارن، اختیار ما لوی عرض کردیم، معرفت که قطعا هست، ولذا به استناد معرفت این عباداتشون درجات پیدا میکند. ارتفاع فرمودید وقتی که درجه مطرح شد، طبعا برای تعیین درجات این محاسبه امری چی است آقا؟ معقول. بعد ما دلیل بعدی در به نسبت اون چوری که انسان محاسبه میشد از اون حیث نه. بله
ما بعضی محاسبه وارد جهنم،
اون معناش نیست که اصلا محاسبه وجود ندارد، اون به غیر حساب معنای دیگری دارد.
بله محاسبه،
بله یعنی محاسبه به این معنا که بعضی از مخلوقات پروردگار، بعضی از انسان‌ها برای اینکه طرفت عینی گناهی از اونها صادر نشده، خود به خود محاسبه منتفی میشد. اما ما بحث ما در انسان هست، جنس انسان توجه فرمودی و عموم انسان هست. بله بعضی از اولیای خدای تعالی که قدر متقن رسول خدا و ائمه علیهم السلام باشد، ممکن است که این محاسبه که دیگران دارن نداره. ولی بعضی هم باز سوال هم میشه، مثلا سوال هم در روایت اومده که بعضی انبیا هم سوال میشن که آیا انت قلت للناس کذا و کذا. این گونه سوالات رو حالا ما اسمش محاسبه نذاریم، و علیالن محاسبه ای که بخواد تعیین معصیت بکنه در مورد معصومین منتفیه. بله همینطوره، بله یعنی به این معنا که در اونجا ارائه میشه مقامات هر کس به حسب اون اعمالش، و این به یک نحوی تعیین درجه میشن. و ممکن است که ما عرض بکنیم که یعنی ملائکه الله اعمال شخص رو به رخ شخص میکشن، اعمال خوب رو که درجهش هم به رخش میکشن، هم درجهش رو نشون میدن و استناد این درجات به اعمالش هم فردا قیامت نسبت به او تفهیم بکنن. این حالا در مورد معصومین عرض کردم، محاسبه معنا نیست. بله به معنای این که درجات مخواد تعیین بشه بر اساس حسابی کتابی است، میزانی است، تعیین میشه بالاخره درجات بر اساس اون اعمالی که چی آقا انجام دادن. و فضلنا بعض النبیین علی بعض، این تفضیل هست و این تفضیل در آخرت بخواد اثبات بشد طبعا باید با حساب چی باشد آقا؟ کتاب باشد. بدون حساب کتاب که برتری بعضی بعضی معلوم نمیشد که. فلذا این به این معنا هست. هم در مورد ملائکه هم همینجوره، وقتی گناه داره معرفت باشن، عبادات این از روی معرفت باشد، اگر مخصوصا بگیم اختیار هم دارن، کل آله نیستن، مثل مرحوم علامه طباطبایی گفته در جواب اشاعره که اینا کل آله نیستن، خب این رو هم بگیم نتیجه میشد که خب طبعا این با حساب کتاب درجاتشون تعیین میشد، اختلاف درجه دارن در عبادات دیگه، با حساب کتاب باید تعیین بشد، بدون حساب کتاب تعیین نمیشد که. به همین معنا محاسبه رو به این معنا بگیریم فقط که با حساب و کتاب هست. بله خب تا اینجا کافی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.